شکل ولایت، این شریعت از طریق ائمه ما ادامه پیدا میکنن و تا از طریق حضرت مهدی علیه السلام به ظهور میرسن و این شریعت رو به صورت کامل که حالا در این مدت زمان ما میدونیم که در احادیث هم داریم تغییراتی داده میشه، اسلام تغییر میکنه و حتی حدیث داریم وارونه میشه و مردم از دین بر میگردن و این با ظهور حضرت مهدی علیه السلام این دوباره این شکل میگیره، یعنی در دستان ائمه ادامه داره. منتها نکته‌ای رو که باید بدونیم اینه که این ولایتی رو که حضرت مهدی علیه السلام دارن ولایت خاصه محمدی است، ولی ولایتی رو که حضرت عیسی علیه السلام داشتن ولایت یا ختم ولایت عام است. که به همین دلیل وقتی که حضرت مهدی علیه السلام ظهور می‌کنند، حضرت عیسی علیه السلام هم در کنار ایشون ظهور می کنند و با ایشون دنیا رو از ظلم و ستم رها کرده و به عدل و عدالت انشاءالله ظهور می کنند.
خیلی ممنون خانم دکتر. عنوان حالا من گفتم که بخش پایانی در پرسش ها یه نکته هم که از این فرصت استفاده بکنیم، چون هم ما به مقام در این گفتگو پیامبر پرداختیم، هم به مقام امامت، هم از منظر این بزرگان به مسائل انسانی و مسائل اجتماعی هم پرداختیم تو حوزه اخلاق. اینها یه بحثی که الان خیلی داغ است. خب وقتی شما پیوند میدی زندگی انسان رو به امامت و به نبوت، یه مقصد و مبدعی پیدا میکنه انسان و مسیر رو میدونه که باید کجا و چطور حرکت بکنه. منطقه این عرفانهای نوظهوری که آمدن و این مقصدها رو به هم زدن و این روشها رو هم در واقع به هم ریختن، ولی در این حال توانستن در جای خودشون اثر هم بگذارن. در واقع توجه به مقام امامت و ولایت و نبوت چقدر میتونه ما رو از این عرفانهای کاذب یا نوظهور در واقع جدا بکنه و وجه تمایز دقیقی رو در اختیار عاشقان و عارفانی که امروز میخوان این سلوک رو ادامه بدن بگذاره؟
بله خوش میگم. ببینید، اگر که ما بخواهیم سلوک داشته باشیم و برای مسیری رو که داریم میریم، باید نیاز به یک پیر، الگو و کسی رو داشته باشیم که از اون کمک بگیریم یا الگو سازی بکنیم، الگو برداری بکنیم. خب در راه عرفان میان از یک پیر طریقتی کمک میگیرن که این پیر طریقت و تمام این فرقه ها پیر طریقتشون میرسه نسبشون به یکی از این ائمه، خب به یکی از این بزرگان و ائمه میرسه. مثلا نسبشون به حضرت رضا علیه السلام میرسه یا به امام حسین علیه السلام میرسه. هر فرقه نسبشون رو، پیرشون، نسبشون به یکی از این ائمه میرسه و غیر از این باشه رسیدن به حضرت حق و وصال امکان پذیر نیست. پس ما باید یک الگویی داشته باشیم که از طریق اون الگو بتونیم این مسیر رو طی بکنیم. سوالی که مطرح میشه اینه که این الگو باید چه خصوصیاتی، چه شخصیتی داشته باشه؟ مسلما انسان کامل بهترین الگو برای ما انسان هاست. چرا؟ چون اون کامل ترین موجود بر روی زمینه، چون اون تمام صفات رو در خودش به کمال رسونده. خب اگر که هدف از خلقت رسیدن به وصال و اینه که تمام صفتهایی رو که در وجود ما به ودیعه گذاشته شده از اسماء حضرت حق ما به کمال برسونیم، خب الگویی رو که من باید انتخاب بکنم باید کسی باشه که این مسیر رو رفته یا یک انسان کامل باشه. ما میتونیم که ائمه ما انسانهای کامل بودند، پس بهترین الگو برای ما در این مسیر میتونن باشن. حالا فرقه های نوظهور که اسم خودشون رو به نوعی عرفان گذاشتند، یک دیدگاهی هم در عرفان وجود داره که ابن عربی اشاره میکنه، میگه که گاهی وقتا ما حضرت حق رو به صورت مستقیم میبینیم و رابطه میگیریم، گاهی وقتا با حجاب اون رو میبینیم، با حجابهای ظواهری که در این دنیا هستن. مثلا کسی رو که بت میپرسته، در حقیقت اون میدونه که این سنگه، این یه تیکه چوبه، اون این سنگ و این چوب رو نمیپرسته، اون چیزی رو در وجود این سنگ یا چوب میپرسته که اعتقاد داره که اون یک مقدس، یک امر الوهیه. یعنی او در حقیقت به نوعی داره خداوند رو با حجاب میپرسته. پس میگه تمام موجودات روی زمین چه بخوان چه نخوان خداوند رو در حال تسبیح و پرستش هستند. منتها بعضیا حجاب دارند ولی بعضیا بی حجاب میپرستند. حالا کسانی که وارد این فرقه ها میشن، انگار که دارن این مسیر رو بی خود دور میزنن، انگار که دارن با حجاب این کار رو انجام میدن، در صورتی که ما میدونیم مسیر مشخصه، الگو مشخصه، انسان کامل مشخصه و راه رو برای ما مشخص کردن. هیچ لزومی نداره که من وارد فرقه هایی بشم که الگوهای متعدد دیگری داره، که ادعاهایی دارن که آیا درست باشه یا نباشه. پس من نمیخوام اینجا بیام خدای نکرده توهین بکنم به فرقهی، به حالا فرقه های نوظهور یا هر چیزی، ولی وقتی که راه مشخصه، مسیر مشخصه، الگو مشخصه، چرا باید به بیراهه برم؟ چرا باید با حجاب خداوند رو بپرستم یا مسیری رو برم که با حجاب باشه؟
بسیار عالی، خیلی ممنون سرکار خانم دکتر عطار، پژوهشگر حوزه عرفان. خیلی سپاسگزاریم که وقتتون رو امشب اختصاص دادید به برنامه ما و انشاءالله که بهره این و اجر این گفتگو رو و این مشارکت رو و وقتی که گذاشتید رو از حضرت ختمی مرتبه دریافت بکنید و قطعا این مباحث در لوح محفوظ هم بوده و بعد هم مجدد ثبت خواهد شد و قطعا بی بهره نخواهد بود. و از جناب عالی سپاسگزارم، با وجود اینکه یکی از کارشناسان نتونستیم ارتباط برقرار بکنیم، شما توانستید بالاخره این گفتگو رو با ما ادامه بدید. شب جناب عالی بخیر و برای شما آرزوی توفیق دارم و از خدمتتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارت.
خیلی ممنون، منم سپاسگزاری میکنم از شما و توفیقی بود که در خدمت شما شنوندگان باشم. ایام بر شما و شنوندگان عزیز مبارک باشه، شبتون بخیر.
خیلی ممنون، خداحافظ شما. خب پایان برنامه امشب صوفیا رسیدیم. من یک جمع‌بندی بکنم و همه شما شنوندگان عزیز رو هم به خدای بزرگ بسپارم. نکته مهمی که ما بهش پرداختیم این بود که ما از مقام اخلاقی پیامبر چه دریافت میکنیم، یعنی کاربرد اخلاق نبوی در زندگی فردی و اجتماعی ما چیست، چه ارمغانی داره. خب پیامبر اسلام مشهور بود به صداقت، حتی قبل از اینکه به مقام نبوت برسن به محمد امین مشهور بودن. خب صداقت یکی از عوامل مهم در ارتباط اجتماعی و زندگی و تعاون بشری است. یعنی اگر امروز بسیاری از زندگی اجتماعی مردم ممکن هست که از مسیر اخلاقی خارج شده باشه، یکیش همین مسئله صداقت هست و صداقت میتونه اعتماد متقابل ایجاد بکنه در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مسائل خانوادگی. یا مثلا پیامبر پایبند بود به عهد و پیمان، یعنی عهدی که می‌بست، پیمانی که می‌بست وفادار بودند و این عهد و پیمان باز در واقع در مسائل مهم و ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی مهمه. عهد شکنی و پیمان شکنی سلب اعتماد میاره و اطمینان و اعتمادها رو به هم می‌ریزه و سبب میشه که زندگی اجتماعی بشر با شک و تردید همراه بشه و بشری که میتونه بسیار از مسائل حل بکنه در واقع این صداقت رو از دست بده، این عهد و پیمان که میتونه اون پیمان رو و وحدت رو ایجاد بکنه که انسان‌ها ارتباط بگیرن رو از بین میبره. و یکی از دلایلی که امروزه بسیار از مردم مسائل خودشون رو در دادگاه‌ها دنبال میکنن، علتش همینه که از این اخلاق ما فاصله گرفتیم. یا مثلا مهربانی، خب مهربانی یکی از مسائلی است که امروز نیاز هست، موجبات آرامش بشر رو فراهم میکنه و مهربانی سبب میشه که در واقع چه در خانواده، چه برای خود فرد و چه در اجتماع آرامش رو ایجاد میکنه. اگر تمام امکانات برای یک زندگی فراهم باشه ولی آرامش نباشه، اون زندگی با چالش‌های مختلف مواجه خواهد بود. مواجهه عادلانه پیامبر با مردم، یعنی چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل فردی و حتی با دشمنان خود، سعی میکردن رعایت بکنن اون رفتار عادلانه رو. خب این نشان میده که اخلاق نبوی در حوزه عمل پیاده شده، در اخلاق عملی، و صرفا یک امر شخصی و عرفان شخصی نبوده. و به عنوان نکته آخر، اینکه شخصیت پیامبر اسلام در مسائل مختلف اجتماعی کاربرد داشته، امروز داره، و هم برای جامعه ما و هم برای جهان بشریت، چه در حقوق اساسی بشر مثل مساوات، برابری، که ایشون خب اشاره می‌کردن که عرب بر عجم ترجیح نداره، ملاک انسانیت و تقوا هست، برای انسان‌ها حق حیات قائل بودن، حق امنیت، حق آرامش، حق آموزش، حق کرامت انسانی. خب اینا نکات مهمی است که امروز مدعی عزیز جهان غرب، در حالی که اینها از تأکیدات پیامبر اسلام بوده، تو حقوق اجتماعی و سیاسی بشر، حقوق عدالت اجتماعی، قسط و عدل بسیار برای پیامبر مهم بوده، اشاره کردن ساعتی رعایت عدالت اجتماعی برابر است با 70 سال عبادت، در حقوق اقلیت ها بسیار حساس بودن. اینشون نکته‌ای داره پیامبر اسلام که اگر شما با غیر مسلمان ها تفاهمی بستید، قرارداد تنظیم کردید با اقلیت ها، اگر پیمان شکنی بکنید، شخص من پیامبر در فردای قیامت بازخواست میکنم شما رو. و این مقامی که پیامبر برای نوع بشریت قائل بودن همچنان یک الگو هست برای بشریت و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و ازش قانون بنویسیم، ازش قوانین اخلاقی بنویسیم، حقوق اجتماعی بنویسیم و در قالب کتاب مقالات برای جهان امروز انتشار بدیم. این رو برای حقوق کودکان، آموزش کودکان، تربیت کودکان، تفریح کودکان، آسایش کودکان حساسیت فوق‌العاده‌ای داشتند و امروز واقعا این مصیبتی که برای مردم فلسطین وارد شده و چقدر کودکان رو به خاک و خون میکشن، در اخلاق نبوی، در مهر و در واقع مهربانی نبوی پیامبر اسلام معنای دیگری داشته. در خلاصه عرض بکنیم با رویکرد فلسفی اگر نگاه بکنیم، پیامبر اسلام چه در اخلاق حکمت نظر و در حکمت عمل و در اخلاق عملی همچنان برای بشر امروز یک نیاز اولیه و ضروری است و ما مفتخر هستیم که ذیل چنین اندیشه، چنین شخصیتی زندگی خودمون رو داریم برنامه‌ریزی میکنیم. و کاری که باید امروزه مدارس ما و دانشگاه های ما و حوزه های علمیه بکنن این هست که خصوصیات پیامبر رو، چه نگاه پیامبر به اخلاق، نگاه پیامبر به علم، نگاه پیامبر به عقلانیت، نگاه پیامبر به اقلیت ها، نگاه پیامبر به سلایق مختلف و مخالفین که میتونه امروزه بر هویت ملی و دینی ما افزوده بکنه و تعامل و دیپلماسی فرهنگی و اخلاقی و عقلی و علمی ما رو با جهان در واقع به نحو احسن برقرار بکنه، این یک مکتبی است که میتونه استراتژی و راهبرد جدیدی ببخشه روزگاری که انسانیت و جایگاه اخلاق واقعا به سمت سرازیری حرکت میکنه. وجود پیامبر و چنین مکتبی میتونه نجات بخش باشه و امیدوار هستیم که ما بتونیم از عهده این امور بر بیاییم. از اینکه حوصله فرمودید و تا اینجای برنامه شنونده ما بودید سپاسگزاریم و برای همه شما شنوندگان عزیز آرزوی توفیق داریم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه گفتگوی من با من. توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جا جا. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
بسیار شلوغی بود امروز. اصلا همیشه همینجوره. همچی که دو قطره بارون بیاد یه ترافیکی میشه که نگو و نپرس. ماشینای مسافرکش توی بارون دیگه مسافر سوار نمی‌کنن. بیشتر دنبال دربستی می‌گردن. جمعیت مسافر هم که لحظه به لحظه زیادتر میشه و کم کم نصف خیابون رو میگیره. توی همچی شلوغی بیشتر راننده‌ها میخوان خودشون رو نجات بدن و زودتر عبور کنن. لذا یه وقت میبینی طرف ماشینش رو انداخته تو لاین مخالف و به سرعت داره مسیر خلاف رو طی میکنه تا از ترافیک اونجا رها بشه. حالا توی این وقت مصیبتی میشه اگه یه ماشین از اون طرف توی خط خودش بیاد. دیگه خیابون کلن قفل میشه و هیچ حرکتی صورت نمیگیره. اون که خلاف اومده نه راه پس داره و نه راه پیش، نمیتونه بره و نمیتونه برگرده. پشتش هم کم کم یه عده ماشین دیگه صف میکشن و خلاصه بلوایی میشه که خلاصیش با کرام الکاتبینه. امروز بارون بود. گذشته از ترافیک هم، ما بارون رحمت خداست که بر زمین میباره. خصوصا توی این سال که خشکی و بیابی به نهایت بوده و تقریبا توی تمام پاییز یه دو بارون درست و حسابی هم نداشتیم. حالا باریدن این بارون نعمته، برکته، خدا رو شکر. زمین تشنه بود، چشم انتظار بارون بود که بباره و دلی از عزا در بیاره. هر زمین قابلیت و استعداد خودش رو داره. همه ی زمین ها مستعد رستن و سبز شدن همه ی گیاه ها نیستن. باید استعداد رشد اون گیاه با زمین باشه که سبز شو و عمل بیاد. به غیر این حتی دو زمین مختلف که توش یه چیز کشت میشه، وقتی عمل میاد میبینی یکی بهتر و خوشمزه تر از دیگریه. این همون استعداد ذاتی خاکه، استعداد زمینه که نمیشه و نباید نادیدش گرفت. اون که کشاورزه میدونه توی چه خاکی چه چیزی باید بکاره و چه محصولی بهتر عمل میاد. آب بارون لطیف و زلال و یک دست به همه جا میباره، ولی هر کی قد استعداد خودش از اون بهره میگیره. به قول اون بیت معروف، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. سعدی این بیت رو ذیل حکایتی میاره که به واسطه اون به استعداد آدم‌ها و ظرفیت وجودیشون اشاره میکنه. صاحب گلستان روایت میکنه که وقتی جماعتی دزد و راهزن بر بالای کوهی مأوا گرفته بودند و از آن ارتفاع هر کاروان که آمد و شد میکرد میدیدند و در آزارش میکوشیدند و مالش میرو بودند. انقدر تعدی ایشان زیاد شد که پادشاه و زمره لشکر به صرافت دفع آفات وجود ایشان افتادند. پس اندیشه کردند که در فلان هنگام که این راهزنان از جایگاه خود بیرون شدند، جمعی پهلوان در محل ایشان مخفی شوند. چنین کردند و پنهان ماندند تا دزدان برگشتند و بساط خفتن مهیا کردند. چون خواب هوش از ایشان رو بود، جماعت پهلوان یک به یک بالای سر ایشان آمد و دست هر کدام بستند و صبح هنگام در حضور پادشاه با دست بسته حاضرشان ساختند. پادشاه یک به یک ایشان را دستور کشتن داد. در میان ایشان کودکی خردسال بود و وزیر شفاعت کرد که این طفلی خرد است و امید دارم که به تربیت خوب خوی بد از سرش بیفتد و راه صلاح و فلاح در پیش گیرد. پادشاه گفت زمین شوره لاله بر نیارد. پرتوی نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. پس آن بهتر که ریشه فساد از همین آغاز منقطع شود تا کار به تمامی رو به اصلاح رود. وزیر نوبتی دیگر پادرمیانی کرد و استدعا نمود که آن طفل به وی ببخشد، بلکه در اثر آموزش معلم و مکتب خلقش بگردد و اخلاق حسنه پیدا کند. پادشاه گرچه راضی نبود، اما حسب اصرار وزیر و دیگر عمرا موافقت نمود و آن کودک را تحت اختیار وزیر گذاشت. سالی چند بر این بر آمد و وزیر هرچه توانست در تربیت طفل کوشید و از هیچ مضایقه نکرد. کودک خردسال جوانی بالغ شد و با فضایل نیکو آشنا گردید. وزیر این مژده به پادشاه داد که آن طفل طرار اینک جوانی اهل صلاح و فلاح شده. پادشاه نگاهی کرد و گفت گرگ زاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی زاده بزرگ شود. کار بر همین منوال بود تا روزی چند جوان از اشرار با فرزند خوانده وزیر قرار و مداری گذاشتند که حالیا اگر او را بکشیم ثروت بسیار به دست آوریم و تا به آخر عمر بی درد سر به سر بریم. جوان پذیرفت و آنچه نباید به انجام رسید. حکایت نزد پادشاه بردند که وزیر به دسیسه آن کودک راهزن کشته شد و مال و ضیاعش بر باد فنا رفت. پادشاه سری تکان داد و گفت شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. و نیز زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. غرض خداوند حکیم آدمیان را حسب شناخت با استعدادهای مختلف آفرید و از هر کس به قدر استعداد خود انجام وظایف را طلبید. که لا یکلف نفسا الا وسعها، یعنی که بر هیچ آفریده بیش از وسعش تکلیف نیست. هر کس به قدر حد خود و به اندازه تاب و طاقت خیش مسئول است و همانقدر بایست پاسخگوی عمل خود باشد. آن که فرمود حسنات الابرار سیئات المقربین، صورتی دیگر از همین حال است. مولانا را در این معنی بیتی است. او هر آدم را به ظرفی تشبیه کرده و گفته هر کس به قدر ظرف خیش از دریا آب برمی‌دارد و بیش از آن برایش ممکن و مقدور نیست. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. بادا که خداوند تعالی ما را در انجام وظایف خود یاری فرماید و توفیق حرکت عطا فرماید، انشاءالله.
ولادت حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم و گرامی میداریم هفته وحدت را. هفته وحدت هفته است که در آن میثاق ها تحکیم میشود، دست ها و بازوها در هم قرار می‌گیرد، چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می‌زنند و شیعه و سنی به یاد سالروز میلاد رسول گرامی اسلام با هم در کنار هم در یک راه و به سوی یک هدف سرود وحدت می‌خوانند.
از خواب و عشق تو گفتم، از تو خوندن و سرودم، مثل یه معجزه نابه ای همیشه عاشقانه، نام تو ذکر رو لبها مثل نوری توی شبها قلب من میتابه، حس خوب جاودانه. ای محمد ای همیشه عاشقانه،